الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. بحث ما در مسئله 11 بود که حضرت امام فرمودن مقصود از زاد و راحله‌ای که در استطاعت شرط است چیزیست که به حسب حال شخص قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن به اون نیاز داره. گفتیم در مقابل این فرمایش ایشون که حالا به نحو مطلق شرف و زعه رو شرط کرده در این عبارت در مسئله زاد و راحله، از عبارت مرحوم سید در عروه به دست میاد که شرف و زعه در حدی که موجب حرج باشه شرط است در استطاعت، اما اگر مخالف شرف یا زعه مخالف زی شخص باشه ولی موجب حرج نباشه، این منافاتی با استطاعت نداره. البته عرض کردیم فرمایش امام محتمل است که مقصودشون اطلاق باشه و محتمل است که مقصودشون هم فرمایش مرحوم سید باشه، چون ایشون بر عروه تعلیقی در این مسئله نزدند. ظاهرش این است که این مسئله رو پذیرفتند. شاید اینجا هم به وضوح به نظر خودشون اکتفا کردند. بنابراین نمیشه گفت قطعا که امام نظرشون این است که شرف و زعه شرط است ولو به حد حرج نرسه. اما مرحوم آقای گلپایگانی تصریح میکنند که ادله استطاعت شامل کسی که اون امکاناتی که داره مناسب شرف او نیست و موجب در واقع ذل و خاری او میشه، این شامل این موارد نمیشه و این شخص مستطیع نیست ولو به حد حرج نرسه. در مقابل این نظر گفتیم برخی مثل شهید ثانی رضوان الله علیه و صاحب کشف اللسان کاشف اللسان فاضل هندی، اینها فتوا دادند اصلا که شرف و زعه دخالتی در این مسئله نداره و فقط قوت و ضعف بدنی معیاره و شخص اگر به اندازه‌ای که توانایی‌های جسمی او اقتضا می‌کنه زاد و راحله داشته باشه مستطیعه ولو اینکه پایین‌تر از شأن او باشه. و تمسک کردن به روایاتی مثل من عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدا مقطوع الذم فابا فهو مستطیع للحج. عرض کردیم که این روایات یکی از محملهاش این است که این من عرض علیه الحج راجب شخصی است که حج به او بذل بشه، که گفتیم صاحب وسائل از عنوانی که برای بابشون انتخاب کردن که در واقع فتوای ایشونه معلوم میشه که مثلا ایشون برداشتش همینه که در حج بذلی رعایت شأن لازم نیست. دیروز توضیح دادم مفصل که فرمایش صاحب وسائل معناش این میشه که اون که حضرت فرمود فهو و مستطیع، در واقع حضرت داره تنزیل میکنه این رو منزله مستطیع، یعنی یک اعتبار شرعی میکنه، در حالی که ظاهر عباراتی که در این مسئله در روایات مختلف مربوط به این مسئله وارد شده اینه که حضرت داره میخواد بگه این همون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا است، از مصادیق اونه، نه اینکه خود حضرت میخواد یک تصرف اعتباری شرعی بکنه و بگه این ولو این که مستطیع نیست ما او رو به منزله مستطیع میدانیم. بنابراین عرض کردیم استدلال مثل مرحوم کاشف اللسان قابل قبوله از این جهت که این روایات اختصاص به مسئله حج بذلی نداره. این روایات داره بیان میکنه که ولو مخالف شأنش هم باشه اینها شخص مستطیعه. در مورد این روایات یک نظر دیگری هم هست، یک نظر قبلا من گفتم که حالا باز به اون میرسیم، یک نظر دیگه هم هست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطرح میکنه. مرحوم آقای حکیم تو مستمسک ذیل همین عبارتی که الان در عروه اشاره کردیم تعبیر میکنه که لا یزن امکان الالتزام به انهم، یعنی ائمه علیهم السلام، کانوا یوقعون انفسهم فی المهانه التي تكون حرجیه. شما میفهمید ما اصلا احتمال نمیدیم که ائمه علیهم السلام خودشون رو در صفت و خاری که موجب حرج باشه قرار میدادن. کما انه لم یعلم وقوع ذلک منهم فی حج الاسلام علی نحو لم یکونوا مستطیعین الا بذلک، که میگه این مطلب در مورد این که مثلا اینا چنین کاری رو در حجۃ الاسلامشون کرده باشن که غیر از این مستطیع نباشن ما به دست نیاوردیم. بعد در ذیل این عبارت که در واقع رد میکنه اون استدلال کاشف اللسام رو، همون ردی که تالا شبیه اون ردی که سید هم تو عربه داره، ایشون تو مستمسک که شرح عربه هست مطرح میکنه، بعد میفرماد اما اون چه که در صحیح ابی بصیر به اون اشاره شده که حالا استدلال کاشف اللسامه، ایشون میگه این معارضه به غیرش از روایاته و به همین دلیل این روایت رو باید اصلا کنار بگذاریم، اصلا ما روایت ابو بصیر رو کلن کنار میگذاریم. این فرمایش ایشونه. توضیحش رو چند صفحه قبل داده تو مستمسک، توی اون مسئلهی که قبلن خوندیم، مسئله نهم، ذیل مسئله نهم که قبلن خوندیم، که در مسئله زاد و راحله، که آیا زاد و راحله مطلقا شرطه یا نه، ذیل اونجا ایشون یه بحثی داره، میگه خب برخی از روایات تعابیری داره که از اون تعابیر استفاده میشه که ولو حج و حرجی هم باشه واجبه، ولو با حرج حج واجب میشه. اشاره میکنه به یک روایت صحیحه معاویه ابن عمار که حالا من روایتشم بله قبلا خوندم، این روایت رو اشاره میکنه ایشون که حضرت در جواب میفرماید، سوال میکنه معاویه ابن عمار، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دینون، علیه ان یحج، مدیونه، آیا باید حج انجام بده؟ حضرت فرمودن نعم، ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المشی من المسلمین، هر کسی میتونه پیاده بره حجت الاسلام برش واجبه. بعد فرمودن ولقد کان من حج مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم مشاتن، که عده از اونایی که با حضرت چیز میکردن حج انجام میدادن پیاده بودن. ولقد مر رسول الله صلی الله علیه و سلم به کراء الغمیم، که یک منطقه است بین مکه مدینه، به اینا رسید حضرت، فشکوا الیه الجهد والعناء، اینا شکایت کردن. این روایت قبلا خوندی، گفت آقا ما خیلی خسته شدیم پدرمون در ما. فقال حضرت فرمود شدو عذرکم، حضرت فرمود کمربندا رو صفر کنید، واستبطنوا شکماتونو ببندید، ففعلوا ذلک فذهب عنهم، وقتی این کار کردن اون حالت خستگی و ناتوانی و اینها از اینها زائل شد. مرحوم آقای حکیم میگه خب اگه ما باشیم و اینجور روایا، تعبیرشون اینه یقتزل بنا علی الوجوب حتی مع المشقت شدیده، اینا دیگه توش در مشقت شدید بودن، انا و جهد میگن ما گرفتار شد. بعدشون میگه که خب اگه اینطوری بخوایم بگیم، بعد کجا دیگه شخص مستطیع نیست؟ هر به ولو به مشقت بخواد بره دیگه کجا مستطیع نیست؟ که بعد میگه حالا اگر حمار اجدا و ابترم که روایت داره، مثل روایت محمد بن مسلم که قبلا اشاره کردیم، بعدا هم دوباره میگه خب این مهانتی که تو این هست که خاری که مثلا یه الاغ دنبریده و گوشبریده طرف سوار میشد اون زمان، موجب خاری و خفت و در نتیجه موجب عسر و حرج بوده، خب باید ما بپذیریم که پس حتی با عسر و حرج هم استطاعت حاصل میشه و حج واجب میشه. بعدشون میگه خب اینا نمیشه پذیرفت، نمیشه اینا رو پذیرفت. در مقابل اون روایاتی که میگه نخیر، باید حتما شما امکانات داشته باشی بدون زحمت، یسر با معل یسر اون تعابیر. بعد میگه خب حالا که اینطوره، پس این روایات با هم تعارض دارن، این روایاتی مثل روایت همین حمار اجدعه ابتر و اون روایاتی که میگه استطاعت وقتی است که شما زاد و راحله داشته باشی مع الیسر بری به حج تو انجام بدی، بنابراین این روایات باید بگذاریم کنار. چرا بذاریم کنار؟ ایشون میگه به خاطر اینکه این روایات با اون روایاتی که میگه باید با راحتی و گشایش شما حج انجام بدی موافقه با ادله ای که عسر و حرج رو نفی میکنه. چون اونها با ادله نفی عسر و حرج موافقه، اونها رو ما باید ترجیح بدیم. خب این یه بحثی است ایشون کرده اینجا، حالا مراجعه میکنید مستمسک. یعنی در واقع یک نظریه میشه گفت از فرمایش ایشون که اصلا ما بگیم این روایات مثل روایت همین حمار اجده ابتر اینا رو اصلا بهش که اول نمی کنیم، کلا میذاریمشون کنار، نه در باب حج بزلی نه در باب حج غیر بزلی، کلا روایت میذاریم کنار. چرا؟ میگیم اینا معارض با اون روایات دیگره که باید با راحتی شخص حج انجام بده، یسر داشته باشه. خب چون این روایات معارضه و اون روایات ترجیح داره، این روایات رو کلن کنار میگذاریم. این یه بحثیست که ایشون مطرح کرد. ما قبلا یه بحثی گفتیم، دیروزم یکی از دوستان اشاره کرد، من عرض کردم ما هنوز از اون بحث عدول نکردیم که ببینیم واقعا این روایات حمار اجده ابتر مقصود ازش چیه. خب من اگه بخوام جمع کنم بحثایی که دیروز و امروز کردیم اینه که یک، این روایات من ارز علیه الحج نمیشه ازش اون استفاده ای رو کرد که اینجا صاحب وسائل کرده، وجوب الحج علی من بذل له زاد و راحله ولو حمارا، که بگیم این اختصاص داره به حج بزلی. نه، اینجا امام معصوم علیه السلام یک تصرف شرعی خاص نکرده، نیامده بگه من تنزیل میکنم این آدم ها رو منزله مستطیع. ظاهر عبارت اینه که این واقعا مستطیعه، چون واقعا مستطیعه حج برش واجبه، نه اینکه واقعا مستطیع نیست ما او رو تنزیل میکنیم منزله مستطیع، نه که بگیم اختصاص داره مثلا به حج بزلی اینطوری که ایشون گفته. پس این نکته یک. دوم، آیا این روایات با اون روایات که میگوید استطاعت وقتی است که شما زاد و راهله داشته باشی فی یسرن به توانی عملت رو انجام بدی اصلا تعارض داره، اونطوری که آیه حکیم گفته که بعد بخوایم برسیم به این که اینها تساقط میکنن؟ این رو من در جلسات گذشته عرض کرده بودم، به نظر من بسیاری از این روایات در شاهد وجود داره که این روایات ناظر به کسی است که حج بر او مستقر شده. عبارت ها رو قبلا هم خوندم، همین شواهد رو قبلا گفتم، دوباره فقط اشاره میکنم چون حالا شاید مثلا یک ماه پیش گفتیم، یکی دو ماه پیش از یاد رفته باشه. مثلا تو همین روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا، عرضه کردن بر او حج رو، فاستحیا، ظاهرش اینه، یعنی استحیا ولم یقبل، خجالت کشید قبول نکرد و حجم نرفت. بعد حضرت میفرماد حبم من یستطیع الحج، این مستطیع بوده، ولم یستحیا، نباید خجالت میکشیده، ولو علی حمار اجده ابتر، باید الان بره حجش رو انجام بده. بعد به همین دلیل بچه‌م حضرت فرمود فانکان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیفعل، اگر میتونه یه مقدار پیاده یه مقدار سواره به یک شکلی میتونه حجش انجام بده بره انجام بده. تو روایت دیگه باز تو این باب داره، فانکان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیا فلم یفعل، اینجا دیگه تصریح کرده اون فلم یفعلی رو که تو اون روایت من گفتم، اینجا تصریح کرده، تو اون روایت نداره فلم یفعل، داره فاستحیا، عرض کردم ولی ظاهرش اینه فاستحیا فلم یفعل، خجالت کشید و انجام نداد. این روایت تصریح داره، هم به همون سند از امام صادق نقل میکنه که من فهم کنم اونجا هم شاید فلم یفعلی داشته یا واضح بوده برای مخاطب. فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُهِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجْ وَلَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ، این دیگه نمیتونه، حالا چون مستطیع شده بوده و انجام نداده، به هر شکلی هست باید این حج روش رو انجام بده. مرحوم شیخ مفید یک روایتی رو بدون سند البته نقل کرده تو مقنعه که من عرضت علیه نفقت الحج فاستحیا فهو ممن ترک الحج مستطیعا الیه السبیل، این روایت سند نداره، نمیخوام بهش تمسک کنیم از این جهت، ولی عبارت رو دقت کنید، این اصلا احتمالا روایت نیست، یه نقل به معنایی از روایت که تو ذهن شیخ مفید بوده، چون من روایت به این مضمون پیدا نکردم، اینجوری که شیخ نقل کرده من روایت پیدا نکردم. ولی ببینید شیخ مفید از روایت چی فهمیده، یعنی این مضمونو که شیخ فهمیده که من ارزت علیه نفقت الحج فستح یا فهوام من ترک الحج مستطیعن علیه السبیل. ایشون از فستح یا اینو فهمیده که این اون موقعی که باید میرفته حج، حجشو انجام نداده، همون فلم یفعل، نه اینکه فلم یفعل امسال که هنوز وقت داشته باشه، فلم یفعل مربوط به پارسال، سالهای قبل، زمان گذشته که الان دیگه حج برش مستقر شده. شیخ مفیدم به نظر من از این روایات همینو میفهمیده، هرچند شیخ نگفته اینها، خوب دقت کنید، شیخ فقط گفته قال علیه السلام، یه قال علیه السلام داره یه روایت نقل کرده که این روایت به این شکل نیست، که به نظرم یه چیزی تو ذهن شیخ بوده از روایات، مثل ما که کامپیوتر نداشته که ما یه چیزی حدس میزنیم. الان من یه بحثی رو حالا میرسیم بهش، همینجوری حدس میزدم یک چیزی ما باید داشته باشیم. خب اینو من در یک جستجوی چند دقیقه‌ای پیدا کردم، قطعاً یک فقیهی زمان شیخ مفید میخواست این کاری رو که من انجام میدم انجام دادم تو چند دقیقه انجام بده، یه دو سه سال وقت نیاز داشت تا این کاری که من، چون مثلا نمیستم چیه دنبالش میگردم، فقط یه مضمون تو ذهنم بود که بخواستم اونو پیدا کنم. حالا این شیخ که رضوان الله علیه کامپیوتر نداشته که ببینه من اورزت علیه نفقت الحج همچی چیزی عبارتی وارد شده، تو ذهنش این بوده که یه همچین مضمونی هست تو روایت که اورز علیه الحج فلم فستح، یا همون مضمونی که تو ذهنش بوده در واقع نقل به معنا کرده. ولی تو این نقل به معنا این برداشتی رو که بنده عرض میکنم شیخ در واقع تایید میکنه، گفته من ارزت علیه نفقت الحج فستح یا فهوام من ترک الحج مستطیعن علیه السبیل. اونی که استحیا یعنی همون استحیا فلم یفعل، یعنی استحیا فلم یفعل فترک الحج مستطیعن علیه السبیل. خب اگه اینطوری باشه دنبال روایت کاملا علل قاعده میشه، اصلا این مشکلات که راوی فقه ها پیدا کردن پیدا نمیشه، چون فقه ها یه مشکلی پیدا کردن که آخه چطور روایت میگه ولو علی حمار اجدع ابتر، این که خلاف شأن سخته، چجوری روایت این تعبیر رو میکنه؟ خب حالا کامل حل میشه که بله، خب بعد از استطاعت، بعد از استطاعت و استقرار حج، شما به هر مصیبتی شده باید بری حجتو انجام بده، اون بحث دیگه است. همه دعوای فقه ها قبل از استطاعت الان که آیا کسی که الان مستطیع نیست هنوز یه امکان کمی داره که با فلاکت میشه حجو انجام داد، آیا واجبه برش حالا بره با فلاکت و بدبختی حجو انجام بده؟ اینو همه بحث دارن، میگن نه خیر واجب نیست، والا همه قبول دارن این جزء مسلمات فقهه که بعد از این که مستطیع بود و حجو انجام نداد و استقرار پیدا کرد، دیگه حالا بعدش به هر فلاکتی شده باید بره حج رو انجام بده، ولو شده به گدایی هم که شده بره خودشو برسونه به مکه و حج رو انجام بده، چون یه واجبیست دیگه، اون موقع مستقر شده برش، اون بحث دیگه است. الان ما قبل از اون، باز دوباره عبارتی که حالا شبیه عبارت مرحوم شیخ مفیده، شاید شیخ مثلا تو ذهنش این بوده، صحیحه حلبیه، قلت لهو یعنی به امام صادق علیه السلام عرض کردم فَإِنْ اُرِزَ عَلَيْهِمَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْ يَا مِنْ ذَالِكَ اَخُوَ مِنْ يَسْتَتِي إِلَيْهِ سَبِيلًا. یه کسی که عرض شده برش حج بعد خجالت کشید انجام نداد، این مستطیه دیگه الان؟ نعم، حضرت فرمود بله، ما شأنه يستحي ولو یحج علی حمار اجدع ابتر فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج، که احتمالا این همون روایتیه که قبلا هم بهش اشاره کردیم، ذیل روایت امام باقر علیه السلام که محمد ابن مسلم بود از امام باقر، اشاره کردیم که به همون سند از امام صادق شبیه این نقل شده، که احتمالا این روایت با همون روایت حلبی یکیست، حالا احتمالا چون تعبیر تقریبا همون تعبیری است که در روایت حلبی بود. بله،
این روایات به این نحوی که الان هست ظاهرا به نظر میاد معین حرف سابق شما باشه، چون وقتی میگه حج برش عرضه شده این مستطیعه، حضرت میگه بله اون مستطیعه ولو علی نهار هنده اثر، یعنی همون قرار گرفتن، یعنی زاد و راهله ولو به شکل نهار هنده اثر باشه، این رو به عنوان استطاعت فرض میکنن، نه به این چیزی که شما میفرمایید که حج عرضه شده نفری رفته، این علاوه حضرت باید بگه الان واجب شده مستقر شده، نه که بگه این مستطیعه.
مستطیعه دیگه، نه مستطیعه.
الان حج برش مستقر شده میگن
مستطیعه. بله این مستطیعه. خب بله نه این اصطلاحات فقه متأخره، ولی توی اون زمان این مستطیعه، یعنی الان این دیگه شرایط وجوب حج رو داره ولو اینکه از استطاعت افتاده باشه. این الان لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اینو گرفته، ولو اینکه الان بالفعل امکاناتشو از دست داده باشه. فقط یه دونه روایت همون صحیح ابو بصیر که مرحوم کاشف اللسان به اون اشاره کرده، اون یه تعبیرش یه کمی فرق داره با تعبیر این روایات، داره من عرض علیه الحج ولو علا حمار اجدع مقتوع الذنب فعبا فهو مستطیع الحج. این روایت فرق داره با اونا، یعنی اون روایت همه داره من عرض علیه الحج فعبا یا فستحیا، اول استحیا و یا عبا رو گفته، بعد حضرت فرموده فعبا من یستطیع ولو علا حمار اجدع. اما این روایت تعبیر اینه من عرض علیه الحج ولو علا حمار اجدع مقتوع الذم فعبا فهو مستطیع للحج. این روایت اینجوریه، این فرق داره، این با اونا فرق داره. این روایت ظاهرش اینه که همین امکاناتی که اول کار بهش پیشنهاد کردن علا حمار اجدع ابتر بوده، فعبا این ابا کرده، بعد حضرت فهم فهم و مستطیع للحج. خب این روایت میشه از همون روایاتی که مرحوم آقای حکیم گفت، یعنی اون روایات دیگر رو اون محملی که عرض کردم میشه، این روایت رو نمیشه. اگر این روایت رو این شکلی که هست بپذیریم، حالا یه نکته میگم الان، اگر این روایت رو این شکلی که هست بپذیریم میشه هم فهمش آقای حکیم که این با اون روایاتی که میگه بدون به اصطلاح یسر شما مستطیع نیستی، باید یسر باشه که قبلا باز باید چه خوندیم، این با اونا معارضه. این داره میگه ولو علی حمار اجدع مقتوع الذم همینجوری هم بهش دادن این فهو مستطیع للحج. عرض کردم اینم که بگیم عرض علیه الحج پس این مال حج بذلیه، ما اینم نپذیرفتیم، این فهو مستطیع للحج ظاهرش اینه که این واقعا مستطیعه. بنابراین همون فرمایش های حکیم میشه تعارض پیدا میکنه، جمع عرفی نداره، مگر محملی رو که مرحوم سید و اینا گفتن آقا مثلا حمار اجده مقتوع الذم نه اسر و حرج داشته باشه نه چیزی برای این، که اینم خیلی بعیده، اصلا این حمار فلان مصداق کسرشن واضح بوده، یعنی مصداق یک مطلب، مثل اینکه الان ما بگیم ولو با یه ماشین قرازه درب و داغون، بعد اینکه بگه آقا این که گفتن ولو با ماشین قرازه و درب و داغون یعنی اون موقع که این سختی نداشته باشه، حتما این داشته دیگه، اصلا مثال بفهمید شما این
کیده. این 5-6 روایت در مورد همین حمار مطرح شد، بعد 5-6 بشینیم اکثرش یک معنی میرسونن که بعد از استفاده، بعد این اونو نمیرسونن، میشه گفتون همتون بر هم 5-6
خب اجازه بدید عرض میکنم. بنابراین این احتمال میگم آقای مرحوم سید رضوان الله علیه و دیگران صاحب جواهر اینا خواستن یه جوری بگن آقا این حمار اجده مقتوع الذم این مثلا لابد کسشن نبوده، یا اگرم بوده زحمتی لاغر نداشته، ولی خب ظاهرن دیگه مثلا این دیگه مصداق بدترین وسیلهی بوده که حضرت میتونسته اون زمان مثال بزنه، یعنی عرض کردم دیگه حالا توی اون مثالایی که اون زمان بوده این مثل که دیگه بدترینشون این بوده الاغ گوش بریده و دم بریده، چون خود الاغ نسبت به بقیه منزلت پایین تری داشته، بعد دیگه حالا این با این درب و داغون هم که باشه گوش دمش هم بریده باشن یه خیلی مثلا ظاهرن این دیگه چیز بوده. خب این روایت اگه اینطوری باشه، عرض کردم فرمایش آقای حکیم درسته که این روایت معارض میشه، مگر اینکه شما بگید اصلا این روایت، این احتمال که حالا اگر این رو بدیم قاعدتا دست آقای بروجردی رضوان الله علیه همین رو خواهند فرمود، سعیشون میگه آقا این روایت همون روایتیه که قبلا اونای دیگه نقل کردن، یعنی مثلا همون روایتیه که حلبی نقل میکنه از امام صادق یا محمد ابن مسلم نقل میکنه از امام صادق. ابو بصیر گفته سمعتو، من از امام صادق شنیدم، یعنی مثلا حالا ممکنه حلبی سوال کرده شنیده، یا محمد ابن مسلم سوال کرده شنیده، یا حلبی سوال کرده محمد ابن مسلم و ابو بصیر هر دو شنیدن، چون اینا بعضیاش اینجوریه واقعا همینطوره، حالا اینجا حتما اینطوره یا نه نمیدونم، ولی احتمالش خیلی هست. بعد نقل که کرده فحص و پیش نقل کرده ابو بصیر، فکر نمی کرده اینا با هم فرق میکنه، چون ما الان این دقت ها رو میکنیم، ما که مثلا ما الان برامون فرق میکنه که عرض علیه الحج ما یحج به فستح یا من ذلک، بعد حضرت فرمود ما شأنه یستحی ولو یحج علی حمار اجد ابتر، شاید این طور باشه، یه احتماله که اگر این باشه که خب این مثل اون روایت میشه. احتمال دیگه این که بگیم نه اصلا این روایت همون مقصودشه، یعنی اون چند تا روایت مقصودش اینه، این روایت هم مقصودش همونه، این احتمال خیلی بعیده، یعنی ظاهر روایتی نیست، هرچند که من واقعا نمیتونم بپذیرم، من اینو قبلا هم گفتم، من نمیتونم اینو بپذیرم که کسی که امکاناتی در این حد داشته باشه ما بهش بگیم مستطی، ولی روایت ظاهرش اینه، یعنی ما نمیتونیم بپذیریم، بحث دیگه است، ظاهر روایت چیه؟ من عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدع مقتوع الزم فعبا فهو مستطیع للحج، ظاهرش اینه که همون امکانات که اول کار بهش دادن در حد همین حمار اجدع و ابتر و کذاست. خب این ظاهر روایت همینه، اینه بخوایم حمل کنیم بر اون روایات که مثلا فستح یا ولم یفعل بد مستقر شد، حالا باید بر حمار اجدع و کزا انجام بده، این نیست، واقعا نمیشه اینو گفت. بله، من این دو تا راه داره این روایت، یا اینکه بگیم این روایت با اون روایت متحده، در نقل ابو بصیر این جابجایی صورت گرفته، یا اینکه بگیم همون حرف که آیه حکیم زد، بگیم این روایت با اون روایتی که میگه اینا شرطه، یعنی استطاعت در حدی که بالاخره با شأنش، یعنی با لاقل اسر و حرج نباشه، یعنی با ادله اسر و حرج منافات داره، با روایاتی که میگه یسر باشه حتی تعبیر داره، با اونا تعارض داره و اون روایات تقدم پیدا میکنه، چون اونا موافق ادله نفی اسر و حرجه و این روایت مخالف اونهاست. متوجه نشدم، یعنی حمار اجدع مقتوع الزم مطلقه؟ خب مثل حرف سید میشه دیگه. بله، این حرف سید همینه، حرف سید اینه، سید صاحب عروه میگه آقا قطعا اسر و حرج منفیه، پس این روایت هم که علی حمار اجدع مقتوع الزم در فرض است که اسر و حرج نباشه، و اگه کسی گفتم نده، و اینم خلاف ظاهره واقعا، عرض کردم دیگه، یعنی این تعبیر حمار اجدع مقتوع الزم یعنی دیگه بدترین وسیله‌ای که میشده مثال زد، به نظر من تعبیر حضرت این بوده، یعنی بدترین وسیله‌ای که میشده مثال زد و مثال زده، اگه چیزی بدتر از این بود اونو ذکر میکرده، برای همین قاعدتا همونطوری که آیه حکیم میگه قاعدتا همینه که این ظاهرا دیگه مستاق بارزه چیزیست که خلاف شأنه و خاره و موجب و عسر و حرجه. اما اگر بگیم نه این روایت مطلقه، میگه اولاق اینطوری، حالا چه عسر و حرج داشته باشه چه عسر و حرج نداشته باشه، بعد ادله نفی عسر و حرج میاد میگه اون فرضی که عسر و حرج داره میره بیرون، پس این فرضی رو داره میگه که عسر و حرج نداشته باشه، خب نداره، این فرمایش هم میشه گفت، عرض کردم خلاف ظاهره، ولی دیگه البته یه تحملی هم بعضی ها گفتن اگر اشتباه نکنم ذیل یا رب، بله ذیل اون روایاتی که الان داشتیم راجع به همین روایات، و شکاو الیه الجهد و الانا فقال شد دو ازرکم، و اون روایاتی که حضرت فرمود یخرج و یمشی ان لم یکن انده قلت لا یقدر علی المشی قال یمشی و یرکب، ذیل اونها یک تملی رو صاحب وسائل از شیخ نقل میکنه، میگه که شیخ گفته است که این روایات میخواد بگه که خیلی حج مهمه، ولو شده به زحمت شما حج برید، یعنی نمیخواد بگه اینجا شما مستطیعی و حج بر شما واجبه. فوش این حمل اگر خاطرتون باشه، سید که این مسئله رو بحث میکرد، مسئله نوح تحریر، حالا یادم نیست توی عربه مسئله چند میشه، چند تا مسئله قبل از این مسئله ایست که الان توشیم، سید اونجا فرمود باید این روایات رو حمل کنیم بر استحباب، بعد خود سید گفت انصافش اینه که حمله بر استحباب خلاف ظاهره، خاطرتون هست؟ چرا؟ چون گفت آخه این روایات در تفسیر آیه لله علی الناس حج البیت اومده و احتمال این که آیه اعم از وجوب و استحباب و میگه خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که داره فرض وجوب رو بیان میکنه، نه اعم از وجوب و استحباب رو. قبلا گفتیم اینا رو. این حملم به هر حال، یعنی دیگه اگر هیچ دستمون به هیچ جا نرسید، نخواستیم روایتم به تعارض بذاریم کنار، بالاخره حمل شیخ رو میتونیم یه جوری بگیم، اونایی که به خصوص برای نظرات شیخ رضوان الله علیه یک اعتبار خاص قائله، بگیم خب بالاخره حضرت که فرموده ولو علی حمار اجده، نمیخواد بگه واجبه، یعنی اینقدر حج مهمه که با یه الاغ گوش بریده و دم بریده هم اگر شد شما برید حجتون رو انجام بدید، بالاخره حج رو رها نکنه. یه نکته رو اجازه بدید، وقت کمه، من یه نکته رو دیروز هم می‌خواستم بگم نرسیدم، بذارید اینو من بگم بعد. یه نکته ای رو می‌خوام عرض کنم، این بحث خلاف شأن، یک وقت یه چیزی خلاف شأن اسر و حرج ایجاد می‌کنه، حالا اگر خلاف شأن ولی اسر و حرج ایجاد نمی‌کنه، عرض کردم دیروز، یعنی این آقا میگه چکش نمی‌گزه، خلاف شأنشه ولی اصلا ناراحت نمیشه، برای این سختی نداره. یکی اصلش خلاف شأنش که باشه خیلی برش سخته. دیروز یکی از آقایون میگفت که آقا مگه میشه خلاف شأن اسر و حرج بگیرم؟ بله خب چرا نمیشه. الان شما فرض کن یه آدم وجیه مثلا معتبری، حالا الان مجبور بشه بره بغل خیابون بره مثلا فروش چیز کنه، دست فروشی کنه، خب این خیلی برش سخت میاد، تازه صد بار بمیره زنده شه دست فروشی نکنه. این سخت‌تر از اینه که 20 ساعت در روز روزه بگیره هیچی نخوره، روزه 20 ساعته باشه، این برای سخت‌تره اسر و حرج. حالا یکی هستش به قول بعضی ها دندش پهنه، مثلا ناراحت نمیشه که حالا مثلا ما با اون موقعیت اجتماعی دست فروشی بی خیال مردم هرچی میخوام بگن، ناراحت هم نمیشه. آیا اگر بر این اسر و حرج نداشت این مستطیعه؟ یکی از آقایون میگفت که اسر و حرجش نوعی مورد نظره، نه اسر و حرج میدونید مسئلهش نوعی نیست، شخصیه. شما الان یه روز روزه، همه براشون راحت روزه گرفتن، برای یه نفر اسر و حرج داره، برای این واجبه یا نه؟ نه، همه فقها گفتن. حالا برای همه سخته، مثلا سوئد روزش 20 ساعت طول میکشه، همه سختشونه، اما این یکی براش خیلی راحته، این میتونه بگه من روزه نمیگیرم چون برای همه سخته؟ نه، همه فقها گفتن باید روزه بگیره. اسر و حرج مسئله شخصی نوعی نداریم که. بنابراین اگه یه کسی اسر و حرج براش نداره ولو خلاف شأنشه، میتونه انجام بده؟ من عرضم اینه، اگر خلاف شأنش موجب خفت و خاری بشه که نوعا اینطوریه، یعنی خلاف شأنی که اینجا مورد نظره اینه، نه نمیتونه. چرا؟ دیروز عرض کردم، البته عرض کردم یه مضمون این تو ذهن من بود بعد روایتشو پیدا کردم، ولی جزء واضحات شریعته. من حتی قبل از این که روایتشو پیدا کنم، حالا یادم نیست روایتو قبلا دیدم مثلا 20 سال پیش یا نه 30 سال پیش یا نه، ولی یادم نیست، نمیدونم، این برای من واضحه در شریعت، اگه این روایت هم نبود، این من از برداشتم از شریعت اینه که یک انسان مؤمن حق نداره حیثیت خودش رو از بین ببره. همونطوری که حق نداره خودشو بکشه، یعنی شخص خودشو از بین ببره، حق نداره شخصیت خودشو از بین ببره. حق نداره، نمیتونه بگه آقا شخصیت خودمه، دلم میخواد از بینش ببرم، نمیتونه. و یکی از فروعاتش لباس شهرته که حالا کار نداریم، من نمیخوام واردش بشم که اصلا لباس شهرت چیه. بعضیا گفتن مکروه، بعضیا گفتن حرامه. اونی که حرامه اینه که آدم لباسی بپوشه که موجب خفت و خاریش بشه، شخصیتشو از بین ببره. اون که مثال میزدن فقهای قدیم فقیه لباس ارتشی بپوشه لباس شهرته، در فضایی که وقتی فقیه لباس ارتشی میپوشید این حالت خفت و خاری داشت، نه اینکه مثلا یه جایی فرض کن زمان جنگ مقام معظم رهبری لباس بسیجی پوشیده رفته جنگ، این لباس شهرته؟ نه خیر، خیلی هم لباس فخره، این نشان دهنده شجاعته، هیچ اصلا اشکال نداره. اینا در شرایط مختلف فرق میکنه. حالا این لباس شهرت و مسائلی از این قبیل، یا مثلا یه بخشی داره کاشف القطا نقل میکنه که مثلا میگه عصا دستشون بگیرن، بعد میگه که مثلا حتی خوب همه جوون و پیر عصا دستشون بگیرن، میگه بنی اسرائیل اینجوری بودن، همشون عصا دستشون میگرفتن. بعد میگه البته تو زمان ما اگه همه عصا دستشون بگیرن این مسخره شون میکنن دیگه. میگه این چیت بازی در آوردی شما، همه یکی دونه عصا دستتون گرفتی؟ میگه نه، حالا دیگه نه. بعد میگه یقوی نسخ الرجحان فی هذه الازمان لخوف الوقیعه و حفظ الارض، این تعبیر ایشونه. اما مدرک این بحث اون بحثی است که دیروز روایت چرس کردم، روایتش هم صحیحه، سماعت ابن مهران، که البته روایت متعدده که مضمونش اینه که خدا به مؤمن تفویض کرده امورش رو کلها الا ان یذل نفسه، که اینو بهش تفویض نکرده. تعبیر حالا اینجا اینه: فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه داره که صحیح ابو بصیره: ان الله تبارک و تعالی فوض الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. شخص نمیتونه خودش خودشو خار کنه. بنابراین نتیجه من میخوام اینو عرض کنم: اگر خلاف شأن موجب خفت و خاری باشه، این با این مستطی نمیشه. موجب عسر و حرج باشه، مستطی نمیشه. اما اگر خلاف شأن بود، نه موجب خفت و خاری بود نه موجب عسر و حرج، که این البته تقریبا بعیده، یه خلاف شأن نیست، خلاف شأنی که تو فقه مطرحه اونیست که بالاخره اینو خار کنه. اما اگه واقعا اینطوره، یه جایی پیدا شد که مثلا شأن این آقا اینه که حتما بنز میباخ سوار بشه، اگر مثلا یه بنز کم قیمت تری سوار بشه حتما باید مثلا اون بنزی که الان تو ایران قیمتش بالای 500 میلیون تومنه سوار بشه، اگه بنز 300 میلیونی سوار بشه این دیگه پایین تر از شأنشه، ولی نه خفت و خاری داره نه عسر و حرج. اگه اینطوره این مستطیه، با همین بنز هم میتونه بره حجش رو انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این
کارتون بنزین
نداشته
باشه، مرسیش
میشه
من اون گستش نخور، اونی که ماشین 500 میلیونی سوار میشه کارتون بنزین نیاز نداره.
بس این یه فهمش فهمونی در مثل قصر و حرج فهمونی دیدیم برای بعد از حجوبه، ما بحثمون قبل از حجوبه بشیم، نه الان داریم میگیم قبل از حجوبه.